این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای گفت نخبگان باید مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفتن های خود باشند. انتظار می رود آمریکا و هند یک توافقنامه دفاعی امضا کنند. و مهدی کروبی می گوید از دروغ های واضحی که مسئولان می گویند شرمنده است. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه دوشنبه رو به ما گوش میکنید، هفت تهران، 4:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید، صدای مجله شامگاهی رو. شامگاه 29 تیر ماه 88، 20 ژوئیه 2009. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و امیدوارم روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. همراه شما هستم مثل هر شامگاه با این مجله خبری که چند روزی مدتش از 1 ساعت به 1.5 ساعت افزایش پیدا کرده و باز هم مطابق معمول این روزها بخش اعظمش به تحلیل تحولات ایران در پی انتخابات ریاست جمهوری اختصاص خواهد داشت. با من باشید تا ساعت 8:30 به وقت تهران با اختصاصی های رادیو فردا. پیش از اون اما نگاهی به خبرهای ایران و جهان. امشب کنار من در استودیو خبر رضا آژیری نشسته. رضا، عصر تو هم خوش.
عصر تو و عصر شنوندگانم خوش. آیت الله علی خامنه ای در سخنانی به مناسبت بعثت پیامبر اسلام بار دیگر قدرت‌های خارجی را متهم به مداخله در امور داخلی ایران کرد و سپس به کسانی که او آنها را نخبگان و بزرگان جامعه خواند هشدار داد که باید مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفتن‌های خود باشند. او افزود نگفتن مسائلی که باید گفت عمل نکردن به وظیفه است و گفتن مسائلی که نباید گفت عمل کردن برخلاف وظیفه است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفرش به دهلی نو امروز دوشنبه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار می کند. انتظار می رود دو طرف امروز یک توافقنامه مهم دفاعی امضا کنند. امضای این توافقنامه راه را برای فروش سلاح‌های پیشرفته آمریکایی به هند هموار می کند. فروش چنین سلاح‌هایی به هند مشروط خواهد شد به عدم استفاده از آنها در مواردی که مورد تایید آمریکا نیست و همچنین قرار ندادن فناوری آن در اختیار دیگران. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در مراسمی به مناسبت مبعث پیامبر اسلام در روز یکشنبه ضمن انتقاد از فضای امنیتی جاری ایران گفت که او به عنوان عضو نظام جمهوری اسلامی از دروغ‌های واضح و نسنجیده‌ای که گفته می‌شود شرمنده است. آقای کروبی افزود که پس از انتخابات افرادی که مردم را به گلوله بستند حالا میگویند که آنها مردم را نکشتند و افراد دیگر این کار را کردند و او از این دروغ‌ها احساس شرمندگی می‌کند. مهدی کروبی گفت مردم خود شاهد آن بودند که نیروهای مسلح چگونه با آنها برخورد می‌کردند و حتی زنان را به داخل جوی‌ها پرتاب می‌کردند و این اتفاقات در تمام دنیا منعکس شده. او افزود کسانی که این کارها را انجام می‌دهند نمی‌دانند که در کجا زندگی می‌کنند یا فراموش کردند که اکنون عصر ارتباطات است. سرپرست کمیته امداد امام خمینی به خبرگزاری‌های ایران گفته است دادن جهیزیه از طرف این کمیته به دختران دمبخت در برخی از کشورها هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است و سبب انتقال فرهنگ و الگوی جمهوری اسلامی می‌شود. او افزود جمهوری اسلامی از این دیپلماسی بسیار بهره می‌برد و تهدیدها علیه آن خنثا می‌شود. کمیته امداد امام خمینی که زیر نظارت آیت الله علی خامنه ای اداره می شود هر ساله به هزاران نفر به ویژه در لبنان، سوریه و مناطق فلسطینی زیر کنترل حماس و همچنین در عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان و تاجیکستان کمک‌های مالی، مستمری ماهانه، هزینه‌های درمانی، ازدواج و مانند آن می‌دهد و هزینه تحصیلی هزاران دانش آموز، دانشجو و طلبه را فراهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر گروه مسلح جندالله در بلوچستان، در مصاحبه با خبرنگاران رسانه‌های دولتی ایران در زاهدان، در آنچه که اعترافات او خوانده شده، این گروه را عامل آمریکا دانست و گفت که آمریکا به این گروه کمک‌های مالی و تجهیزاتی می‌کند و آنها همچنین از راه فروش مواد مخدر کسب درآمد می‌کنند. عبدالحمید ریگی همچنین ابتدا برادرش را نماینده القاعده در زاهدان خوانده و سپس در ادامه اعترافات رسانه‌ایش افزوده که چند سال پیش برادرش با بزرگان و علمای طالبان و القاعده در وزیرستان پاکستان دیدار کرد ولی آنها با کشتن شیعیان بیگناه مخالفت کردند و پس از آن بود که برادرش به نیروهای آمریکایی روی آورد. خانواده سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی بار دیگر نگرانی عمیق خود را از احتمال وخامت وضعیت جسمانی او در زندان ابراز کرد. سعید حجاریان 10 سال پیش ترور شد و خانواده او میگویند به دلیل وضعیت جسمی شکننده او بسیار نگرانند که فشارهای درون زندان جانش را به خطر بیاندازد. پزشک سعید حجاریان پیشتر هشدار داده است که فشار روحی در زندان ممکن است سبب سکته مغزی او شود. سعید حجاریان از 25 خرداد در بازداشت است. به گفته دختر سعید حجاریان، مسئولان امنیتی مادر و برادر او را نیز بازجویی کرده و زیر فشار گذاشتند. نیوشا.
رضا متشکرم. رضا آژیری و آخرین خبرها. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. انتخابات، نه تنها مراقب گفته هایتان باشید که مراقب باشید چه نمیگویید. رهبر میگوید خطاب به بزرگان جامعه.
ببینید از لحاظ رهبری در ایران پرونده انتخابات عملا بسته شده.
وضعیت بحرانی است، رفراندوم برگزار کنید. خاتمی میگوید
اصل 59 میگه که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی.
دنباله انتصاب رحیم مشایی به سمت معاون اولی، آیا پدر عروس احمدی نژاد پاشنه آشیلش است؟
ایشان در این مقطع دیگه همه چیز رو تمام شده میبینن، یعنی دیگه آخرین دورشون هست. نیازی به تغییر.
انتقادها در سطوح بالا، گلایه های موسوی و کروبی، یاد سهراب و دیگر کشته شدگان در اروپا، اینها و بیشتر. نخستین گام زدن انسان در ماورا روی ماه، 40 سال پیش چون این روزی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. مراقب گفتار خود باشید، مراقب مواضعتان باشید و مراقب آنچه که نمیگویید. آخرین اظهارات آیت الله علی خامنه ای در شرایطی که حرف اول ایران کماکان اعتراض هاست به نتایج انتخاباتی که محمود احمدی نژاد خروجیش بود، خطاب به بزرگان بدون ذکر نام. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کانادا، نگاهی نزدیکتر انداخته به گفته های آقای خامنه ای.
پس از حدود 1 هفته غیبت، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با جمعی از مسئولان حکومتی بار دیگر بدون اشاره مستقیم به اعتراض‌های گسترده مردمی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، تربیت و انضباط قانونی را سومین بخش از پیام بعثت پیغمبر خواند. آقای خامنه ای با هشدار نسبت به نقشه‌های به گفته او دشمنان نظام جمهوری اسلامی، حوادث اخیر را تجربه و درس مهم دیگری ارزیابی و تاکید کرد که این حوادث، این تجربه و درس را به همراه خود داشت که حتی در زمانی که حرکتی بزرگ در کمال آرامش و ثبات انجام می‌گیرد، نباید از نقشه دشمن غافل ماند. آقای خامنه‌ای در سخنرانی امروز خود خطاب به نخبگان گفت:
نخبگان بدانند هر حرفی، هر اقدامی، هر تحلیلی که به آنها کمک بکند، این حرکت در مسیر خلاف ملت است. خیلی باید مراقب باشیم هممون. یک چیزهایی رو باید بر زبان نیاورد، باید نگفت. اگر گفتیم بر خلاف وظیفه عمل کردیم. نخبگان امتحان، سر جلسه امتحانند. امتحان عظیمی است.
اکنون با آقای علیرضا حقیقی، استاد رشته علوم سیاسی در کانادا در ارتباطم. آقای حقیقی، به نظر شما امروز آقای خامنه ای چه پیامی داشت و برای چه کسانی این پیام رو داد؟
ببینید از لحاظ رهبری در ایران پرونده انتخابات عملا بسته شده است. صحبت هایی که به ویژه با سخنرانی آقای رفسنجانی در خطبه نماز جمعه تنین جدیدتری پیدا کرده، از لحاظ ایشون میتونه باعث بشه که یک بی‌اعتمادی در ساختار کلی سیستم ایجاد بشه و در حقیقت مخالفین نظام، چه در داخل و خارج و همچنین کشورهایی که به هر حال اکنون در مورد مسئله هسته‌ای و دیگر موضوعات با ایران مخالفت جدی دارن، اونها از این وضعیت بهره برداری کنن.
ولی آقای حقیقی، ایشون نه تنها خطاب به عده‌ای میگن که باید حرفاشون رو بسنجن، بلکه میگن اونهایی هم که حرف نمیزنن باید مواظب باشن که چرا حرف نمیزنن. منظورشون از این
در حقیقت ایشون به آقای رفسنجانی، به نظر من آقای خاتمی و دیگران که به هر حال مستقیما نقد کردند وضعیت رو اشاره دارن، در این حال گفته سخنانی که نمیگویند، یعنی کسانی که حالا هم بخش هایی که صحبت میکنن باید بخش های تایید آمیز رو در مورد انتخابات مطرح کنن و نمیکنن، و همچنین میتونه مربوط به مراجع در قم باشه که خیلی هاشون هنوز پیام تبریک برای آقای احمدی نژاد نفرستادن یا وضعیت رو مورد تایید قرار ندادن، میتونه ناظر به این گونه افراد باشه.
خب این پرسش الان پیش میاد که با توجه به صحبت‌های آقای خامنه‌ای، الان اون رسالتی یا اون وظیفه‌ای که آقای رفسنجانی با صحبت‌های خودش در نماز جمعه برای خودش تعیین کرد که از طریق رایزنی آرامش رو به جامعه بازگردونه چی میشه؟
آقای رفسنجانی در حقیقت به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت توصیه کرد که برای تداوم و بازتولید مشروعیت سیستم این راه حلی است که من پیشنهاد میکنم. طبیعی اون به ایشون به لابی های خودشون در میان مراجع و علما ادامه خواهد داد و در این حال مسئولیت قبول یا رد این پیشنهادها در نهایت به عهده رهبری است و آقای رفسنجانی هم از این زاویه موضوع رو میدونه و بعید میدونم که اگر این پیشنهاد رد بشه، معمولا آقای رفسنجانی ترجیح میده که با سکوت نارضایتی خودش رو ابراز کنه.
مراقب گفته ها و نگفته هایتان باشید. آخرین هشدار آیت الله خامنه ای. علیرضا حقیقی بود در کانادا، به پرسش های فریدون زرنگار پاسخ میداد از رادیو فردا. اما در سوی دیگر، نقل قول مسئله ملی است. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، مسئله زندانیان سیاسی در ایران رو یک مسئله ملی عنوان کرد و گفت این مسئله ملی باقی خواهد ماند. آقای موسوی روز دوشنبه این موضوع رو در دیدار با جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان هفته‌های بعد از انتخابات اخیر ابراز کرد و خواستار آزادی اونها، یعنی بازداشت شده‌ها شد. میرحسین موسوی همچنین خواستار پایان توقف روند بازداشت‌ها، به گفته او پرونده‌سازی‌ها و اعتراف‌گیری‌ها در زندان شد. بیشتر با بهروز کارونی.
درخواست برای آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت شدگان هفته‌های اخیر از مواردی بود که میرحسین موسوی روز دوشنبه بر لزوم آن توسط مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که بیش از 1000 نفر در چند هفته اخیر بازداشت شدند، اما گزارش‌های غیر رسمی که مورد تایید سازمان‌های حقوق بشری نیز قرار دارد، حاکی از بازداشت شمار بسیار بیشتری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری است. در هفته‌های گذشته تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای ایران در اعتراض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران صورت گرفته است. آخرین نخست وزیر ایران با دفاع از بازداشت شدگان گفت موج دفاع مردم از حق خود با گرفتن چند هزار و حتی چند ده هزار زندانی نیز فروکش نخواهد کرد. و یفسود سهم آزادی مردم برای حفظ امنیت جامعه بیش از برخوردهای امنیتی است که با چوب و میله‌های آهنی صورت می‌گیرد و چنین برخوردهایی ضد امنیت برای کشور ماست. این نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری همچنین از آنچه تلاش زیاد در جهت پرونده سازی برای افراد نامید به شدت انتقاد کرد و در مورد بحث اعترافگیری از زندانیان افسود، ساختن پرونده و جریان سازی برای اینکه مسئله غلطی را راه بیاندازند مشکلی را حل نمی کند. سازمان‌های حقوق بشری از فشار بر روی بازداشت شدگان و شکنجه آنان به منظور بیان مطالب مورد نظر بازجویان ابراز نگرانی کرده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که اصلاح طلبان در صدد برپایی انقلاب مخملین به سود منافع کشورهای غربی بودند. این اتهام از سوی اصلاح طلبان به شدت رد شده است. آقای موسوی با تأکید بر این موضوع که کارهای صورت گرفته خلاف متن قانون اساسی و خواست ملت است اضافه کرد ما شهدای زیادی دادیم تا ایرانی پیشرفته و فضایی برای بروز اندیشه‌های باز داشته باشیم. این نامزد معترض به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده همچنین پیامد انتخاباتی را که او همراه با مهدی کروبی و محسن رضایی، دو نامزد دیگر انتخابات 22 خرداد، مخدوش و دارای موارد متعدد تقلب دانستند، روی کار آمدن دولتی ضعیف و بی پشتوانه مردمی دانست که به گفته او به بیگانگان امتیازاتی خواهد داد. آقای موسوی گفت برگرداندن اعتماد مردم برای ما ضرورت فراوان دارد، چرا که در غیر این صورت اثرات بدی متوجه کشور خواهد شد.
بهروز کارونی بود از رادیو فردا. انتقاد از پرونده سازی ها بخونید بیشتر روی وبسایت ما radiofarda.com. آدرس ماست، تایپ کنید به جای radiofarda.com روحزاد.com روحزاد.com roohzad.com. آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست برای گذر از سد فیلترینگ در ایران. آیا پرونده سازی شده به نظر شما؟ بگید به ما که چه فکر میکنید. 00420221124113 صدای خودتون رو میتونید اونجا ضبط بکنید. به ما بگید به نظر شما یا اعتراف گیری ها اونطور که آقای میرحسین موسوی میگه پرونده سازی بوده، یا اونطور که مقامات قضایی و امنیتی میگند اعترافات عادی بوده. وقتی که به وبسایت رادیو فردا رفتید میتونید مطالب بیشتر در مورد انتخابات رو اونجا ببینید. از جمله میتونید اونجا بخونید جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه برخی مقام ها را به طراحی فتنه متهم کرد. مجتبی ذوالنور روز یکشنبه در ساری گفت در 19 اردیبهشت ماه سال جاری جلسه با حضور هاشمی رفسنجانی، کروبی، موسوی و خاتمی برای ایجاد کمیته صیانت از آرا تشکیل شده و این جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در ادامه گفته که هدف از تشکیل این کمیته در واقع دامن زدن به اونچه اغتشاش ها خونده بوده. میتونید در این مورد نظر هم بدید. پایین همین مطلب در وبسایت رادیو فردا شنونده‌ای برای ما نوشته که به نظر من اینها توهم ندارند، برای اینها دروغ لازمه حیات است و انتظار شنیدن راست از این گونه افراد انتظاری باطل است. جواد نوشته این نظر رو. مهدی از مشهد نوشته جناب آقای ذوالنور نیز اشتباهی ذوالنور شدند، ایشان فکر میکنند مردم در خوابند، در واقع اینها میخواهند مردم خواب باشند تا راحت تر جمهوریت را حذف کنند. شما هم بگید که چه فکر میکنید به ما. تکرار میکنم، آخرین فیلتر شکن رادیو فردا روحزاد.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رفراندوم برگزار کنید. این هم صحبتی بود که یکی دیگر از در واقع اگر بتونیم بگیم اونطور که خودشون میگن رهبران جنبش اصلاحات ایران در تهران بیان کرد. سید محمد خاتمی آخرین رئیس جمهوری ایران، آخرین رئیس جمهوری اصلاح طلب، در واقع رئیس جمهوری پیش از آقای احمدی نژاد، گفتش که برای گذر از بحران فعلی، اونچه که بحران خونده، تنها راه باقی مانده برگزاری رفراندوم هستش و اینکه در واقع ببینیم که مردم آیا به وضع موجود شکایتی دارند یا نه. در وبسایت رادیو فردا همچنین میتونید نظرات بیشتر در مورد صحبت‌های آقای خاتمی به اضافه نظرات کارشناسان رو در مورد وضعیت فعلی دنبال بکنید. همچنین گفته های آقای کروبی در مورد انتخابات که تا لحظاتی دیگه به اون خواهیم پرداخت. اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم که گزارش بهروز کارونی رو بشنوید در مورد اینکه آیا اساساً در موقعیت فعلی رفراندوم جواب خواهد بود یا نه.
همه پرسی درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پیشنهادی بود که روز یکشنبه توسط محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز مطرح شد. برگزاری همه پرسی در ایران چگونه امکان پذیر است؟ محمود یگانلی نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی از شهر ارومیه پاسخ می‌دهد.
در فصل پنجم قانون اساسی که مربوط میشه به حق حاکمیت ملت و گواه ناشی از اون، اصل 59 میگه که در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. بعد مطابق اصل 94 این مصوبه مجلس اگه تصویب بشه و به تصویب 2/3 نمایندگان مجلس برسه باید بره به شورای نگهبان.
اما برگزاری همه پرسی به شرط دیگری نیز نیاز دارد. آقای یگانلی در این مورد میگوید
فرمان همه پرسی هم در حوزه اختیارات رهبری است. مطابق اصل 110 در رابطه با وظایف و اختیارات رهبری بند 3 میگه که صدور فرمان همه پرسی.
بر اساس گزارش ها محمد خاتمی در دیدار با خانواده زندانیان سیاسی اخیر راه برون رفت از بحران فعلی را اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی دانست. وی گفت این رفراندوم بایستی از سوی نهادهای بیطرف نظیر مجمع تشخیص مصلحت انجام پذیرد. بایستی از مردم پرسید آیا وضعیت پیش آمده مطلوب است و از آن راضی هستند. اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم. پایان نقل قول. مجمع روحانیون مبارز نیست که محمد خاتمی دبیرکلی آن را بر عهده دارد، در بیانیه اعلام کرد با توجه به اینکه اعتماد حداقل میلیون ها انسان نسبت به روند انتخابات سلب شده است، مجمع روحانیون مبارز بر اساس نص صریح قانون اساسی مصرانه می‌خواهد برای خروج از بنبست و بحران موجود، به جای اصرار بر روش‌های ناکارآمد که تاکنون نتیجه جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است، در یک همه‌پرسی که عموم مردم ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است نظرخواهی شود. پایان نقل قول. حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در این مورد می‌گوید:
صحبت آقای خاتمی و مجمع روحانیون مبارز ناظر بر دو واقعیت مهم هست. یکی این که اونها در واقع با طرح این پیشنهاد تأکید دارن که انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد رو معتبر نمیدونن، چون اگر این انتخابات معتبر بود که خب دیگه احتیاجی نبود که بعد از انتخابات راجبه همون دولت رفراندوم گذاشته بشه. و نکته دومی که در خصوص این پیشنهاد مهم هست اینه که دستگاه‌های رسمی نظام و مشخصا رهبر جمهوری اسلامی ایران از دو روز بعد از انتخابات با جوری حرکت کردن که انتخابات رو زیر سوال نبرن، که نگذارن که باطل بشه. در یک همچین شرایطی و وقتی که یک انتخاباتی که جمع زیادی از منتقدین متقاعد شدن که متقلبانه بوده دیگه راه تجدید نداره، طبیعتاً برای اینکه بشه در ادامه بحرانی که ناشی از عدم مشروعیت این انتخابات ایجاد شده رو یه جوری بشه حل کرد، باید به راه حل‌های دیگه‌ای فکر کرد. خب وقتی ناشی انتخابات رو تجدید کرد، یکی از راه‌های ممکن میتونه برگزاری یک رفراندوم باشه که نه انتخابات باطل شده باشه، که ظاهرا خط قرمز رهبری اون بوده، و همین که به هر حال بشه این مشکلی که بر سر مشروعیت دولت پیش اومده رو یه جوری براش راه حل پیدا کرد.
در هفته‌های اخیر اصلاح طلبان خواستار ابطال انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری مجدد انتخابات شدند، ولی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان با رد هر گونه تقلب گفتند که انتخابات دهم ریاست جمهوری سالم برگزار شده است. در این حال هواداران رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد معترضان به نتایج انتخابات را آشوبگر توصیف کردند. آنها همچنین کشورهای غربی را متهم به تلاش برای برپایی آنچه انقلاب مخملی نامیده‌اند کردند. در همین زمینه مجمع روحانیون مبارز نوشته است: جا دارد که حاکمیت به جای اعتماد به تحلیل‌های بیمارگونه و توهمزا به پیشنهادهای خیرخواهانه عزیزانی چون هاشمی رفسنجانی توجه و اهتمام کنند، تا در سایه آن رهبری ملت و کشور همه برنده صحنه‌ای باشند که اگر وضع فعلی ادامه یابد همگان بازنده خواهند بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نماز جمعه هفته اخیر تهران با بحرانی خواندن وضعیت داخلی ایران خواستار بررسی حوادث پس از انتخابات، قانع کردن معترضان و همچنین آزادی بازداشت شدگان هفته های اخیر شد. اما پیشنهادهای آقای هاشمی رفسنجانی با انتقادها و حملات شدید اصولگرایان مواجه شد، تا آنجا که برخی از آنان او را همدست آشوبگران خواندند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید از رادیو فردا. همچنان درباره انتخابات ریاست جمهوری، بسیج دانشجوی یک تشکل اصولگرا احمدی نژاد را تهدید به مقابله علنی کرد. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به احمدی نژاد هشدار داد. احمد خاتمی از اعضای اصولگرای مجلس خبرگان خطاب به احمدی نژاد: شما به مراجع تقلید و نخبگان دیگر دهنکجی کردید. سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس: طرح عدم کفایت احمدی نژاد از راهکارهای پیش روی نمایندگان است. در بحبوحه اعتراضات به نتایج انتخابات و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران، شاید خوندن این جملات به تنهایی این رو به ذهن متبادر بکنه که اینها ارتباط به انتخابات و نتایج اون و انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور داره، ولی در واقع اینطور نیست. اینها در مخالفت نه با نتایج انتخابات، که با یکی از انتصابات محمود احمدی نژاد برای دولت آینده است. آیا اسفندیار رحیم مشایی، پدر عروس محمود احمدی نژاد که به سمت معاون اولی محمود احمدی نژاد در دولت آینده منصوب شده، پاشنه آشیل محمود احمدی نژاد خواهد بود؟ در این مورد نظر جعفر آیین‌پرست رو پرسیدم، نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی.
آقای احمدی نژاد با توجه به اینکه از اوائل مسئولیتشون به عنوان رئیس جمهور در دولت نهم و بعد از گذشت مدتی از عمل کردشون در بین خود اصولگرایان تشتت آرایی در رابطه با خود آقای احمدی نژاد وجود داشت. مواضعی که اصولگرایان در رابطه با عمل کرده آقای احمدی نژاد داشتن به خاطر همین رویه های سلیقه‌ای و تصمیمات فردی ایشون بوده که بدون مشورت خودشون تصمیم گیری کردن.
منم سوالم دقیقا همینه جناب این پرست، که این اراده با توجه به تمام مواردی که اشاره کردید، این اراده برای انتصاب آقای رحیم مشایی با وجود تمام مخالفت ها، از یاد نبریم که مسئله دوستی بین مردم ایران و اسرائیل که از طرف آقای مشایی مطرح شد، حتی باعث انتقاد آیت الله خامنه ای هم شد در مقطعی. حالا این اراده به چه علتی هستش؟ آقای احمدی نژاد چه چیزی رو دنبال میکنه با اصرارش بر انتصاب آقای رحیم مشایی؟
این نشون میده که آقای احمدی نژاد علی رغم اینکه هم مورد توجه و حمایت اکثر بالاخره مسئولین حکومتی بودن، ولی ایشون به قول معروف خیلی مستبدانه و در عین حال متکی به اعتمادی که نسبت به خودش داره و اقدام به همچین انتصابی کرده. ایشان دوباره در این مقطع که دیگه همه چیز رو تمام شده میبینن، یعنی دیگه آخرین دورشون هست، نیازی به تایید یا حمایت یا عدم حمایت ندارن. و حتی آقای زرین بافان را هم به عنوان معاون و ریاست بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران معرفی کردن. من فکر کنم این روابط و آقای احمدی نژاد همون اعتقاداتی که خودشون نسبت به و اعتمادی که به مدیریت خودشون دارن این کارا رو انجام میده.
حالا به نظر شما آقای آیین پرست، این اصرار بر حضور آقای رحیم مشایی در سمتی که براشون تعریف شده باعث تزلزل موضع آقای احمدی نژاد نخواهد شد با توجه به اینکه کسانی که از روزی که ایشون رئیس جمهوری بعدی معرفی شدند، مثلا روزنامه کیهان یا از اون طرف شخص آیت الله خامنه ای یا چهره های دیگه ای از اصولگرایان ازشون دفاع کردن، ولی الان میبینیم که نه به خاطر نتایج انتخابات بلکه به خاطر انتصاب آقای رحیم مشایی این افراد در روبروی و در مقابل آقای احمدی نژاد قرار گرفتن. به نظرتون تا چه حد این موضع باعث تزلزل دولت بعدی خواهد شد؟
فکر کنم مورد عدم حمایت یا تزلزلی که در مدیریت ایشون ایجاد بکنه من به نظرم نخواهد بود، چون اگر این احساس رو داشتن همچین کاری رو انجام نمیدادن.
ولی من در همین جازتون یه سوال بکنم، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی آقای داریوش قنبری روز شنبه گفتن که طرح عدم کفایت آقای محمود احمدی نژاد از راهکارهای پیش روی نمایندگان هست. به نظر شما این تا چه حد محتمل هستش؟
با توجه به مخالفت هایی که خب در رابطه با مدیریت و عملکرد آقای احمدی نژاد صورت میگیره، استنباط بر این هست که احتمال داره چیزی که شما اشاره فرمودید در جریان رأی اعتماد به آقای احمدی نژاد برای معرفی کابینه ایشون ممکنه خب مخالفت های شدیدی خب باشه، ولی من با توجه به اینکه روحیه نمایندگان رو و عملکرد نمایندگان رو در مجلس با توجه به صلاح و مصلحت هایی که خودشون و روابط به قول معروف اداری که با هم دارن، این احتمال رو میدم علارغم اینکه اینها مخالفت های صورت میگیره، این مخالفت ها نهایتا منجر به مصلحت اندیشی و نهایتا یک تصمیمی بشه در حمایت از آقای احمدی نژاد. و این فضایی که بر این مجلس حاکم هست، من این پیشبینی رو دارم که متاسفانه ممکنه منجر به حمایت مجدد و یک نوع آشتی سیاسی بین مخالفین در بین اصولگرایان و سایر اقلیت‌های دیگه در مجلس صورت بگیره.
جعفر آیین پرست بود، نماینده مجلس هفتم، نظرش در مورد انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به عنوان به سمت معاون اول رئیس جمهوری ایران در دولت بعدی از طرف محمود احمدی نژاد و استکاک های صورت گرفته در بحبوحه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری. نظر کارشناسان رو شنیدیم، نظر مسئولین رو، نظر کاندیداها رو، نظر شما رو بشنویم.
و من میخواستم خدمت آقای یزدی بگم که اگر مشروعیت حکومت از جانب خداوند هستن، پس چرا امام خمینی در سال 1358 دستور رفراندوم سراسری رو دادن برای اینکه ببینند آیا جمهوری اسلامی مورد پذیرش مردم هست یا خیر؟ جواب سوال من ایشون بدن لطفا.
ببخشید، ما آقای احمدی‌نژاد خیلی دوست داریم، پشتیبانش هستیم. هم رهبر آقای احمدی‌نژاد، کسایی که دستاندارکار این دولت جمهوری اسلامی ایران هستن، دوستشون داریم.
میخواستم که از آقای رفسنجانی تشکر میکنن که اومدن طرفداری مردم کردن که بودن زندانی را آزادتونید. خیلی ایشون رو دوست داریم، ما همگی داریم میگیم آقای رفسنجانی بهترین رهبر برای ما میتونه باشه.
آیا سهراب اعرابی و ندا آقا سلطان و ده ها دیگر که در تهران کشته می شود مسلمان نیستن؟ که یک ذری در غرب کشته می شود، دولت مردان دستور می دهند که قاتل آنگرد را پیدا کنید و هر سرطان را اعلام کنید. آیا اینها مسلمان نیستن؟ در تهران چندی نفر کشته می شود و هیچ داد و دادخواهی هم نیست.
خانواده من تحت پوشش کمیته امداد است. موقع انتخابات ما تو جمع طرفداران آقای موسوی بودیم. بعد از انتخابات ما متوجه شدیم حقوق خانواده ما را قطع کردن.
السلام علیکم. میخوام بگویم که چرا دولت جمهوری اسلامی سقوط هواپیمای سرنگون شده توفلوف را در ایران اصلا عزای عمومی اعلام نکرده، حتی در قزوین، ولی در ارمنستان عزای عمومی اعلام کرده، حتی اگر این سرنشینانش ایرانی بودن. با اینکه مصطفی هستم از فریده، خدا.
خطاب من به آقای شیخ محمد یزدی است که فرمودند مقبولیت از آن مردم است، مشروعیت از طرف خداست. تاریخ شیعه نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب علیه السلام به ابوبکر، عمر، عثمان بیعت کرد و پس از آن که شورای مهاجر و انصار او را به خلیفه گری انتخاب نمود، در نامه ای که به معاویه نوشت گفت همان دسته از مردم که به ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند به من بیعت کردند. چگونه شما آقای یزدی فقیه محترم چنین صحبتی می فرمایید؟ باعث تأسف است.
شما هم به رادیو فردا بگید که چه فکر میکنید درباره انتخابات ریاست جمهوری و نتایجی که برای اون اعلام شد. 00420221124113. شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در 24 ساعت شبانه روز میتونید نظرتون رو بسپرید به رادیو فردا. این نظرات همونطور که شنیدید در بخش‌های مختلف خبری ما جای خواهد گرفت و جزء پوشش ویژه خبری ما از نتایج انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. مقابل چشم مردم جوانان را کشتند، اکنون میگویند اسلحه‌ای نداشتیم. آخرین سخنان مهدی کروبی، دبیر کل حزب اعتماد ملی و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی. کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری در ادامه گفته که من به عنوان عضو این نظام از این دروغ‌های واضح و نسنجیده شرمنده هستم. پایان نقل قول. در روزهای اخیر بعضی از مقام‌های نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های مربوط به تیراندازی این نیروها مستقیما با تیرهای حقیقی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد رو تکذیب کردند. بشنویم از بهروز کارونی.
مهدی کروبی در مراسمی که برای تقدیر از تلاش‌های حامیان انتخاباتیش برگزار شده بود، در مورد برخوردهای شدید با معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران گفت: آنقدر به مردم دروغ گفته شده است که هر شایعه‌ای را باور می‌کنند و این برای من یادآور دوران مبارزه‌ام قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است. پایان نقل قول. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که 20 نفر در اعتراضات 2 گذشته کشته شدند، ولی منابع غیر رسمی خبر از کشته شدن صدها نفر می‌دهند. به گزارش سایت سهام نیوز، پایگاه خبری حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در این زمینه با اشاره به نامه‌نگاری‌های برخی از مسئولان به امام زمان گفت: ابتدا آقایان می‌گویند که این افراد توسط نیروهای ما کشته نشدند و آنگاه به امام زمان نامه می‌نویسند و می‌گویند که دست ما خالی بوده و هم شهید داده‌ایم و هم مظلومیم و هم ستم کشیده‌ایم و این دیگر جای بسی تعجب است. پایان نقل قول. سخنان دبیرکل حزب اعتماد ملی در حالی بیان می‌شود که سرلشکر فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اخیراً در نامه‌ای خطاب به امام زمان نوشت نیروهای حافظ امنیت هیچگاه سلاحی در دست نداشتند و به کار نبردند. مهدی کروبی همچنین در مورد حوادث نماز جمعه اخیر تهران با اشاره به اینکه به وی حمله شد و عمامه او را به زمین انداختند گفت چگونه اینها می‌خواهند برخوردهایی که با مردم صورت گرفته است را کتمان کنند و یا به گردن دیگری بیاندازند، چرا که همه این اتفاقات مقابل چشم مردم صورت گرفته است. در حوادث نماز جمعه اخیر تهران به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی که با استقبال عده زیادی از حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روبرو شد، نیروی انتظامی حدود 40 نفر را در حاشیه این مراسم بازداشت کرد. در این حال خبرگزاری‌ها از برخورد ماموران امنیتی با هواداران این دو نامزد معترض به نتایج انتخابات و شلیک گاز اشکاور به سوی این هواداران خبر دادند. آقای کروبی همچنین ابراز امیدواری کرد که حامیانش هر چه سریع‌تر از زندان آزاد شوند. در پی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، صد تا نفر از فعالان سیاسی و مدنی و شماری از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. برخی از بازداشت شدگان از هواداران مهدی کروبی بودند. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد وضعیت بازداشت شدگان هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و گفتند که گزارش‌هایی دریافت کرده‌اند که برخی از این زندانیان شکنجه شدند.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید. صحبت از کشته شدگان حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به اجتماعات مسالمت‌آمیز معترضان شد. یکی از همین کشته شدگان سهراب اعرابی بود، 19 ساله، داوطلب کنکور، ساکن تهران، که با تیری در قلب قربانی پافشاری خواسته شد. رأی من کجاست؟ مراسم یادمان سهراب عرابی و دیگر جانباختگان تظاهرات اخیر در ایران شامگاه یکشنبه دیشب با حضور جمع کثیری از ایرانی‌های مقیم آلمان در شهرهای برلین و آخن و همچنین در آمریکا در شهر لس‌آنجلس برپا شد. این برنامه‌ها از سوی عمه‌ها و عموهای سهراب شکل گرفت و در اون علاوه بر خیشاوندان، چهره‌های سرشناس اجتماعی و فرهنگی هم سخن گفتند. به آلمان میریم با خبرنگار رادیو فردا شهرام میریان.
در پی خاک سپاری سهراب اعرابی، جوان 19 ساله‌ای که در تظاهرات 25 خرداد ماه در تهران کشته شد، مراسمی هم در گرامی داشته یاد و خاطره این جوان در خارج از ایران برپا شد. این برنامه که از آن به عنوان یادمان سهراب یاد شده در شهرهای برلین و آخن در آلمان و لس‌آنجلس در آمریکا شکل گرفت. در برنامه یادمان سهراب اعرابی در شهر آخن، علاوه بر عمه وی فرهناز محمدی، کاظم کردوانی نویسنده و جامعه شناس و رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز سخن گفتند. بهمن اعرابی، عموی سهراب، در گفتگو با رادیو فردا از مراسم یادمان سهراب در شهر آخن آلمان اینطور گفته است.
در این برنامه در ابتدا مجری برنامه به قسمت کوتاهی از زندگی سهراب اشاره کرد. بعد از اون عمه سهراب خانم فرهناز محمدی قسمتی از خاطرات خودشو از سهراب تعریف کرد با احساسات خاصی که نسبت به اون داشت و باعث تأثیر مردم گرد. آقای کردوانی بحث جدیدی رو مطرح کردن. میشه گفت که باید بیشتر از این به این کارها پرداخت. بررسی جنبش های ایران از زمان دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی به این وقت و در حال حاضر جنبش مردمی که به راه افتاده، یعنی خارج از هر نوع گرایشات سیاسی به جناح خاصی، ایشون صحبت کردن و خیلی جالب بودش که اینو مطرح کردن که جنبش های جوانان، زنان و جنبش دانشجویی، این حرکت‌ها حرکت‌های خودجوش و مستقل هستن. آقای رضا معینی به وضعیت ژورنالیستی در ایران پرداختن. آماری که دادن آمار دقیقی به گفته خودشون نیست، ولی ایران در حال حاضر در رده اول هست به عنوان بزرگترین زندان خبرنگاران در دنیا. البته قبلا چین مقام اول رو داشت، ولی متاسفانه امروز ایران با 42 خبرنگار زندانی اولین زندان بزرگ خبرنگاران هست.
آقای بهمن عرابی، شما چه گفتین در این برنامه؟
من با وضعیت خوبی روبرو نبودم، ولی دو قطعه شعر برای سهراب، یک شعر از یواش کسرایی به نام خم بر جنازه و شعر دومی که اونجا خوندم فریاد از مهدی اخوان ثالث.
آقای بهمن عرابی، شما به عنوان عموی سهراب، آخرین باری که با این جوان 19 ساله صحبت کردید چه صحبتهایی مطرح شد و اصولا چه خاطراتی از سهراب دارید؟
من آخرین باری که با سهراب تلفنی تماس داشتم یک هفته قبل از انتخابات بوده. حتی در رابطه با انتخابات سوال کردم ازش، گفتم عمو به کی میخوای رای بدی؟ گفتش که ما اینجا به موسوی میخوایم رای بدیم. گاهگداری هم که با هم دیگه صحبت میکردیم یه خوردم تو مسئله درسی باهاش صحبت میکردم. سهراب بچه صبور احساسی، ولی هر موقع ازش میپرسیدیم که درساتو میخونی یا نه، میگفت میخونم و حتی مادرش گفته بود در دانشگاه هم قبول خواهم شد. خیلی کم حرفم بود سهراب، موقعی که میخواست سوالی جواب بده با تأمل و با فکر، بدون فکر جواب نمیداد.
در مراسم یادمان سهراب اعرابی در شهر آخن، افسانه صادقی خواننده ساکن آلمان هم برخی از ترانه‌های اجتماعی خود را با عنوان ندای صلح و آزادی خواند و سپس یک سری از اسلاید‌های تظاهرات مردم ایران در روزهای اخیر به نمایش درآمد. در این برنامه بیش از 500 تن از ایرانیان از شهرهای آلمان، بلژیک و هلند در مراسم یادمان سهراب شرکت داشتند. مراسم یادبود دیگری هم در گرامی داشت یاد و خاطره سهراب اعرابی و دیگر جان باختگان تظاهرات اخیر در ایران قرار است شنبه آینده در شهر کلن آلمان برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بخونید بیشتر درباره تجمعات و حرکت‌های مدنی در radiofarda.com. از جمله اعتراض مسالمت‌آمیز مادران عزادار در گفتگو با شیرین عبادی.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
گام کوچکی روی یک پله، جهشی بزرگ برای نوع بشر. 40 سال از دست یافتن بشر به یکی از دیرینه ترین آرزوهاش میگذره. قدم زدن روی ماه. از واشنگتن، نادر صدیقی.
چهل سال پیش در چنین روزهایی جهانیان در یک هیجان ناباورانه نظارگر صعود انسان به بلندی‌های دست نیافتنی بودند. سفر به کره ماه. تا پیش از این تاریخ چنین سفری تنها در افسانه‌ها و داستان‌های ژول ورن، نویسنده خیال پرداز فرانسوی، و در اشعار رویایی شاعران خاورزمین و به ویژه سرایندگان ایرانی تصویر می‌شد. ولی هنگامی که سفینه آپولو 11 با 3 سرنشین خود نیل آرمسترانگ، ادوین آلدرین و مایکل کالینز مسیر 384,467 کیلومتری کره ماه را در پیش گرفت، رویاها به واقعیت پیوست و در این دستیابی به یک واقعیت علمی، دانشمندی ایرانی به نام دکتر ابوالقاسم قفاری، ریاضیدانی که از دوستان و همکاران آلبرت انشتین به شمار می رفت، حساس‌ترین نقش در محاسبه دقیق گریز از قوه گرانش یا جاذبه زمین و ماه را بر عهده داشت. بدون چنین محاسبه‌ای خروج از جو زمین و سفر به کره ماه ممکن نمی بود. سفر به کره ماه در واقع پیامد یک مسابقه فضایی بین دو ابرقدرت وقت، یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. پیش از آمریکاییان، روس‌ها در اواخر دهه 1950 میلادی به فضا دست یافته و در سال 1957 ماهواره اسپوتنیک را بر فراز جو زمین به پرواز درآورده و 2 سال بعد سفینه ای را به سوی ماه روانه کرده بودند. تنها 5 سال بعد بود که آمریکا نخستین ماه نورد بدون سرنشین خود به نام رنجر 7 را بر سطح ماه فرود آورد. از آن پس موازنه قدرت فضایی دگرگون شد. پیش از آن جان کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا، برای برتری در فضا در نطق معروف خود چنین گفته بود:
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out
of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
ملت آمریکا باید خود را متعهد سازد که پیش از پایان یافتن این دهه انسان را در کره ماه فرود آورد و آنان را به سلامت به زمین بازگرداند. به این ترتیب تلاش برای سفر انسان به ماه شتاب گرفت و در 16 ماه جولای 1969 این سفر تاریخی آغاز شد. چهار روز بعد در 20 جولای 1969 ماه نورد عقاب بر سطح کره ماه فرود آمد. نیل آرمسترانگ فرمانده سفینه آپولو 11 نخستین انسانی بود که از بدو پیدایش کره ماه بر سطح این سیاره گام نهاد و جمله ای را بیان کرد که در تاریخ ثبت شد. یک گام کوچک برای انسان و یک جهش عظیم برای بشریت. ادوین آلدرین جونیور یکی از دو همسفر نیل آرمسترانگ دومین انسانی بود که بر سطح ماه پیاده شد. این دو یک روز را در کره‌ای که فانوس شب سیاره ماست سپری کردند. تماشای کره زمین که به رنگ آبی و سفید زیبایی متفاوت و بی همتایی را در منظومه شمسی تصویر می کند، نگاه انسان را به زیستگاه خود دگرگون کرد. کره زندگی ساز زمین بر کهکشان بی انتها بسیار خرد و آسیب پذیر جلوه کرد و اهمیت این زیستگاه منحصر به فرد انسان مضاعف شد. مرگ پرزیدنت کندی در 22 نوامبر 1963 به او فرصت نداد که پیروزی کشورش را در تسخیر ماه شاهد باشد، ولی رقیب پیشین او ریچارد نیکسون که در مقام ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفته بود با میهمانان ماه سخن گفت. پرزیدنت نیکسون گفت در یک لحظه ارزشمند در تمام طول تاریخ بشر، تمام ساکنان این کره صمیمانه با غرور افتخارآمیز برای بازگشت سالم شما به زمین نیایش می کنند. اقامت کوتاه نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین در کره ماه موجب تقویت ایده ورنر فون براون، دانشمند آمریکایی آلمانی تبار، بر زمینه ایجاد پایگاه‌های پژوهشی در ماه را تقویت کرد. دو ماهنورد آمریکایی که پرچم آمریکا را بر ماه نصب کرده و نمونه‌هایی از سنگ‌های این سیاره را جمع‌آوری کرده بودند، پس از یک روز راه بازگشت به خانه را پیش گرفتند و در مدار ماه به همسفر دیگر خود مایکل کالینز پیوستند که انتظارشان را می‌کشید. بازگشت سه فضانورد آمریکایی همانند آغاز سفر به ماه 4 روز به طول انجامید و سرانجام در نیم روز 24 جولای 1969 سفینه حامل آنان در جنوب باختری هونولولو در اقیانوس آرام فرود آمد. اگرچه طی 40 سال اخیر انسان سفر دیگری به کره ماه نداشته است، ولی سفینه های پژوهشی به سوی سیاره های دیگر در منظومه شمسی و فراتر از آن در کهکشان راه شیری پرواز کرده اند، با این امید که نشانه های زیستگاه دیگری مانند زمین را به انسان نوید دهند.
گام بزرگ بشر با قدم زدن روی ماه. برای دیدن جای پای نیل آرمسترانگ روی ماه برید به radiofarda.com. در ضمن اگر عکس یا ویدیویی در هر زمینه‌ای دارید که به نظرتون میتونه برای بقیه شنوندگان ما و مخاطبان ما جالب باشه، میتونید برای ما ایمیلش کنید. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در ادامه آدرس ایمیل و دیگر راه‌های ارتباطی رادیو فردا رو براتون تکرار خواهم کرد. اما صحبت از رقابت‌های آمریکا و روسیه شد. این رقابت‌ها از یک طرف همونطور که شنیدید به پیشرفت‌های فضایی و تکنولوژیک دامن زد، اما از طرف دیگه انبارهای سلاح اتمی رو هم بزرگ و بزرگتر کرد. مسئله‌ای که در حال حاضر رهبران کاخ سفید و کرملین مصمم هستند براش فکر کنند. در پی تلاش‌های آمریکا و روسیه برای کم کردن سلاح‌های اتمی در جهان، واشنگتن اعلام کرد تعدادی از کلاهک‌های هسته‌ای خودش رو مطابق توافق‌های پیشین کاهش داده. وزارت امور خارجه روسیه هم در بیانیه از این اقدام استقبال کرد و بر مسئولیت دو کشور در منع تکثیر سلاح‌های اتمی هم مجدداً تأکید گذاشت. در حال حاضر روسیه و آمریکا در حال آماده سازی یک پیمان عدم گسترش سلاح‌های استراتژیک هستند که جایگزین پیمان استارت 1 خواهد بود. اونطور که آنا رایسکا خبرنگار رادیو فردا میگه.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد تعداد کلاهک‌های هسته‌ای خود را از 2200 به 2126 کاهش داده است. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه که دوشنبه منتشر شد، از این اقدام استقبال شده و همچنین اشاره می شود که آن در چارچوب توافقنامه مسکو انجام شده است. این توافقنامه در سال 2002 بین جورج بوش و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور پیشین دو کشور به امضا رسیده بود. موضوع این توافقنامه که یک پروتکل الحاقی بر پیمان استارت 1 بوده، کاهش کلاهک‌های هسته‌ای است و در آن حرفی از کاهش موشک‌های حامل این کلاهک‌ها به میان نیامده است. بنابر این توافقنامه، طرفین باید تا پایان سال 2012 تسلیحات هسته‌ای خود را تا میزان 1700 کلاهک کاهش دهند. اکنون دولت‌های دو کشور در تلاشند از پیمان مسکو فراتر رفته، زرادخانه‌های اتمی خود را کاهش دهند. روزگوت میولر و آناتولی آنتونوف، معاونین وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه، مسئولیت طراحی پیمانی که قرار است جایگزین معاهده استارت 1 شود را بر عهده دارند. آنتونوف طی آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود نسبت به رسیدن به توافق کامل با آمریکا در این زمینه ابراز امیدواری کرد. پیمان جدید به عنوان نخستین گام در جهت ایجاد دنیای بدون تسلیحات هسته‌ای که اوباما و مدودف پیشنهاد کردند تلقی می‌شود. برخی اختلافات میان روسیه و آمریکا، از جمله استقرار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا در اروپای شرقی، گسترش ناتو و حمایت روسیه از برنامه هسته‌ای ایران، از رسیدن طرفین به توافق سری پیرامون این موضوع ممانعت میکنند. استارت 1 معاهده میان آمریکا و اتحاد شوروی سابق است که در 31 ژوئیه 1991 به امضا رسید و هر دو کشور را به داشتن حداکثر 6000 کلاهک هسته‌ای دوربرد و 1600 وسیله رساندن آنها به هدف همچون بمب افکن و موشک محدود می‌کند. این پیمان در تاریخ 5 دسامبر 2009 منقضی می‌شود. آخرین برآورد اینستیتوی تحقیقات صلح بین المللی در استکهلم نشان می‌دهد امروز در جهان حدود 8400 کلاهک هسته‌ای وجود دارد که 2000 فروند از آنها همواره آماده شلیک است. آمریکا و روسیه 95% کلاهک‌های هسته‌ای استراتژیک جهان را در اختیار دارند. آمریکا اکنون دارای 2126 کلاهک هسته‌ای استراتژیک است که توسط موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، زیردریایی‌ها و بمب‌افکن‌های دوربرد نیروی هوایی قابل پرتاب به سوی هدف هستند. روسیه نیز دارای 2800 کلاهک هسته‌ای استراتژیک است که به طرق مشابه قابل پرتاب است. هر دو طرف نسبت به کاهش تسلیحات هسته‌ای خود 1600 کلاهک برای هر یک از کشورها تمایل نشان دادند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دور از کلاهک‌های هسته‌ای و زرادخانه‌ها و معادلات سیاسی در هوای بارونی پراگ، شهر میزبان رادیو فردا، دیروز یک شنبه منصور بهرامی، بازیگر نامدار بین‌المللی تنیس، در مسابقه نمایشی حاضر شد. بیشتر بشنویم با آتوسا عزیزی.
در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه 18 ژوئیه که منصور بهرامی، پدکش و آنقل کنت در آن شرکت کرده بودند، خنده و شوخی قهرمانان با خبرنگاران بر پرسش و پاسخ جدی برتری داشت و بیشتر سوالها روی هوای متغیر و بارانی پراگ دور می‌زد. منصور بهرامی در این کنفرانس مطبوعاتی با پرسش خبرنگاران روبرو شد که آیا می تواند مجسم کند که روزی دوباره به بازی جدی بپردازد؟
بازی جدی مردای 50 ساله رو ببینیم که چی بشه؟
بهرامی 53 ساله است. او که در سن 6 سالگی این ورزش را مانند بسیاری از دیگر قهرمانان بزرگ با جمع کردن توپ در زمین بازی شروع کرده است، علاقه خود به تنیس را مدیون اختصاصی و اشرافی بودن آن و شرایط آن زمان می‌داند.
زمین فوتبال می‌تونیم بریم، توی والیبال می‌تونستم برم، توی شنا می‌تونستم برم، بسکتبال، ولی تنیس تنها ورزشی بود که گفتن آقا تو حق نداری بازی کنی. می‌تونی توپ جمع کنی ولی حق نداری بازی کنی.
منصور بهرامی نه تنها یکی از موفق‌ترین بازیکنان ایرانی تنیس، بلکه در سطح جهانی بیشک یکی از محبوب‌ترین و پرآوازه‌ترین آنهاست. دلیل اصلی این محبوبیت چشمگیر احساس مسئولیت قوی بهرامی در برابر تماشاچیان است. برخلاف بعضی از قهرمانان تنیس که با عصبیت و پرخاشگری با داوران و تماشاگران روبرو می شوند و تنها به ارضای حس جاه طلبی خود نظر دارند، منصور بهرامی حتی در بازی های جدی همیشه در پی سرگرم کردن تماشاچیان و ارائه یک بازی مفرح و شاد بوده است.
من 12-13 سالم که بودم گاهی اوقات اصلا با دیوار بازی میکردم تنهایی، مردم میامدن به من که دوستی نفر بازی من نگاه میکردن، اصلا بازی من به کلی زیر و رو میشد. اگر ما تماشاچی نداشته باشیم اسپانسر هم نخواهیم داشت. وقتی هم که مردم میان بازی من نگاه میکنن، من میخوام آخر بازی همه با چهره خندان و خوش از زمین برم بیرون.
پس از انقلاب ایران در سال 57، منصور بهرامی مانند دیگر بازیکنان ایرانی با ممنوعیت حرفه خود روبرو شد و ناچار به فرانسه رفت.
تنها دلیل اینکه از ایران رفتم بیرون این بود که تنیس میتونم بازی کنم و میدونستم که با تنیسم هر جای دنیا برم میتونم زندگی خودم رو چرخونم. ولی در ایران وقتی میگن تنیس نمیخوام، ورزش تابوتیه و ورزش نمیدونم فلان، دیگه چیزی برای موندن برای من نبود.
در فرانسه بهرامی به زودی توجه دستندرکاران تنیس را به خود جلب کرد و به خاطر بازی شیرین و مهیج خود به سرعت در سطح بین‌المللی صاحب نام و آوازه شد. شیرینکاری‌های خنده‌دار و بازی زیبا و تماشایی منصور بهرامی دیروز در پراگ نیز مایه تفریح و نشاط فراوان تماشاچیان بود. بهرامی گاهی شریک بازی خود اولیهراخ را به ظاهر فراموش می کرد و به تنهایی به جواب دادن ضربه های سریع لکونت و کش می پرداخت که در اغلب موارد هم به بردن او منجر می شد. گاهی هم در میان بازی اولیهراخ را تنها می گذاشت و به جای بازی کردن با نیش باز برای تماشاچیان جست می گرفت که از او عکس بگیرند. در سالهای اخیر گفتگوهایی مبنی بر بازگشت منصور بهرامی به ایران و کسب مقام سرمربی و یا کاپیتان تیم ملی کشور وجود داشته، اما هرگز به نتیجه نرسیده است.
تیمی نمونده که آدم بخواد کاپیتانش بشه. کاپیتان من موقعی میشم که به من قدرت بدن، به من بودجه بدن که بتونم خدمت بکنم به تنیس. فدراسیون ایران به من گفت 40,000 دلار بودجه دارن. 40,000 دلار که بودجه نمیشه که. این تیم که به تیم بحرین میبازه و نمیدونم به تیم بنگلادش و نمیدونم سریلانکا میبازه، با آمدن منم باز به اونا میبازه. ما چپ و راست میزدیم تیم اسرائیل رو سالای 70. تیم سوئیس و ما چپ و راست یک بار فقط برای اولین بار از ما بردن. از تیمایی نمیدونم فرانسه و رومانی و هلند و اینا میبردیم، حالا به تیم بحرین میبازیم.
در روزهای 22 تا 24 ژوئیه، یعنی چهارشنبه تا جمعه هفته جاری، منصور بهرامی به همراهی آنری لوکونت برای شرکت در جام افسانه‌های تنیس به هامبورگ خواهد رفت و با میشل شتیش و توماس موستر، ستاره‌های آلمانی تنیس، بازی خواهد کرد.
آتوسا عزیزی بود و منصور بهرامی در پراگ. چقدر این اسما سخت بودم، من فکر میکنم نمیتونم به هر حال بیانشون بکنم. سامم میخنده پشت توی اتاق فرمان. بیشتر بشنویم باز هم در دنیای ورزش با فریبرز غریب.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری دو دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در برابر بوسنی‌هرزگوین و بحرین را تایید کرد. به گزارش امروز سایت AFC، تیم فوتبال ایران روز 21 مرداد در سراییو به مصاف بوسنی‌هرزگوین می رود و روز 9 شهریور در منامه با بحرین روبرو خواهد شد. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی برای ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا است. ایران در حال حاضر با کسب یک پیروزی در برابر سنگاپور و یک تساوی در مقابل تایلند در صدر جدول گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌های آسیا قرار دارد. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در ادامه این بازی‌ها روزهای 23 و 27 آبان ماه جاری دو دیدار رفت و برگشت را در مقابل اردن برگزار خواهد کرد. الشن مرادی، استاد بزرگ شطرنج ایران، به عنوان نایب قهرمانی مسابقات شطرنج آزاد بین‌المللی یونان دست یافت. به گزارش خبرگزاری ایننا، رقابت‌های بین‌المللی شطرنج یونان که با حضور 180 شطرنجباز از 26 کشور به روش سوئیسی انجام شد، الشن مرادی با کسب 7 امتیاز بعد از آدام توخایوف از اوکراین در سکوی دوم قرار گرفت. تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 1 مدال طلا و 5 برنز به کار خود در رقابت‌های جایزه بزرگ باکو پایان داد. جمال میرزایی، آزادکار وزن 84 کیلوگرم، مرد طلایی تیم کشتی ایران در این پیکارها بود. در اروپا دیدارهای تدارکاتی و دوستانه فوتبال در حال پیگیری است. لیورپول انگلیس که در اردوی آمادگی سوئیس به سر می‌برد، دیشب با یک گل در برابر راپید وین اتریش مغلوب شد. آس میلان ایتالیا که در کالیفرنیا در آمریکا سرگرم آماده سازی است، بامداد امروز در برابر میزبانش لس آنجلس گالاکسی به تساوی 2-2 رسید. دیدار یوونتوس ایتالیا و نانسی فرانسه که به مناسبت سالروز تولد میشل پلاتینی رئیس یوفا انجام شد، 1-1 مساوی به پایان رسید و اینتر میلان قهرمان فصل گذشته سری آ ایتالیا در کالیفرنیا در مقابل تیم کلاب آمریکای مکزیک در ضربات پنالتی 3-4 به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گفته بودم راه های ارتباطی رو براتون تکرار میکنم، یادداشت کنید: 0042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیامک گیر هم داریم، اسمس گیر که فعلا شمارش رو اعلام نمی کنم، انقدر سرویس اسمس در ایران هی بست و باز میشه که فکر می کنم بهتره ایمیل بزنید برای ما. info@radiofarda.com به وبسایت رادیو فردا هم میتونید برید و نظراتتون رو در مورد گزارش های رادیو فردا، مطالب روز، اونجا بنویسید.